گذاشته مطرح شد، در صفحه یک سیاتیوتر سابق خود نوشته که باید از تلاش ها برای بی‌ثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود. او پیش از این نیز گفته بود که به هیچ کسی یا گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. مقامات طالبان در افغانستان به تاریخ 20 آگست میزبان یک نشست سه جانبه با حضور چین و پاکستان در کابل بودند. قابل ذکر است که پیش از این برخی کشورهای دیگر همسایه و منطقه با شمول تاجیکستان و روسیه نیز از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چند پیش آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در بشکک گفت که فعالیت گروه‌های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار می رود. خبرگزاری تاس روسیه در 28 ماه می در گزارش به نقل از او افزوده که گفته بیش از 20 گروه تندرو با بیشتر از 15,000 جنگجو در افغانستان فعالند و احتمال نفوذ آنان به کشورهای هم‌مرز افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس از سفر 4 دیپلمات طالبان به ژنو برای شناسایی و بازگرداندن افغانهای متهم به جرائم در این کشور خبر داده است. اداره مهاجرت سوئیس این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. هرچند در گزارش زمان دقیق سفر این دیپلمات‌های طالب به سوئیس مشخص نشده، اما آمده است که ماموریت این هیئت شناسایی 11 نفر محکوم و 2 نفر کسانی بوده که داوطلبانه خواهان بازگشت به افغانستان هستند. این در حالی است که برخی افغان‌هایی که در سوئیس درخواست پناهندگی دادند و هنوز پرونده‌هایشان در جریان است، از این خبر عمیقاً نگران شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس گفته است که 4 دیپلمات از حکومت طالبان اخیراً به ژنو سفر کردند تا افغان‌هایی که به ارتکاب جرایم متهم شده شناسایی کنند که مقدمات بازگرداندنشان آغاز شود. رادیو تلویزیون دولتی سوئیس روز جمعه 22 آگست در گزارش با نقل از اداره دولتی مهاجرت سوئیس نوشته که این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. هرچند در گزارش زمان دقیق این سفر ذکر نشده، اما آمده است که ماموریت این دیپلمات‌های طالبان شناسایی 11 فرد محکوم به جرایم و 2 فردی بوده که می‌خواهند به افغانستان بازگردند. در گزارش با نقل از دانیل باخ رئیس روابط عامه اداره مهاجرت سوئیس آمده است که این اقدام به منظور تهیه اسناد سفر برای این افراد لازم بود، زیرا طالبان فقط اسنادی را میپذیرند که توسط خودشان صادر شده باشد. او گفته است که همه میدانند که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمی شود و این باعث شده که موضوع کمی اساس شود. از سوی دیگر منافع عمومی سوئیس ایجاب میکند که از مردم در برابر مجرمان محکوم شده محافظت شود و آنان دریافتند که محافظت از مردم اهمیت بیشتر دارد. مقامات سوئیسی گفتند که این هیئت 4 نفره طالبان در 2 روز اقامتشان از میدان هوایی ژنو خارج نشدند و فقط مسئولیت شناسایی را انجام دادند، اما در گزارش ذکر نشده است که آیا این هیئت به افغانستان بازگشت یا هنوز در سوئیس است. با گفته مقامات روند شناسایی این افراد موفق بوده و آمادگی برای بازگرداندنشان آغاز شده است. اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرده که در حال حاضر حدود 20 سوای افغان که محکوم به ارتکاب جرایم شدند در صف اخراج هستند و در مورد قضایای دیگر به بررسی های بیشتر لازم است. در این میان برخی افغان های مقیم سوئیس که هنوز اسناد قانونی دریافت نکردند از این خبر به شدت نگران شدند. آنان میگویند میترسند که در صورت رد شدن پرونده هایشان به افغانستان بازگردانده شوند. یکی از پناهجویان افغان مقیم ژنو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه موضوع دیپورت افغانها از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی روی سوئیس هم تأثیر گذاشتند، و خصوص حالا که دیپلمات‌های طالبان هم به این کشور آمدند ما بسیار نگران هستیم. طبق قانون پناهندگی سوئیس مدارک موقت نباید پس از تغییر کشور مبدأ فرد تمدید شود. این موضوع نگرانی های زیادی را در بین همه پناهندگان ایجاد کرده است.
اصلا هم برخی فعالان حقوق بشر میگن که سوئیس برای تنظیم برنامه مهاجرتی داخلی خود با ناقضان حقوق بشر تعامل میکند. ترنم سعیدی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
اینکه کشورهایی که خود پناهنده میپذیرند حاضرن برای نظم مهاجرتی خود با ناقضین حقوق بشر همکاری کنند. اما ما زنان افغانستان قربانیان مستقیم این سیاست‌های دوگانه هستیم. ما صدایمان را بلند می‌کنیم تا به جهانیان بگوییم معامله با طالب، معامله با سرکوب، سانسور و بی‌عدالتی است. ما می‌بینیم، فراموش نمی‌کنیم و شعارهای حقوق بشری و شعارهای انسانی که شما سر داده بودیم در تمامی این سال‌ها متأسفانه دروغ بوده.
این در حال است که دولت سوئیس در ماه حمل سال جاری خورشیدی سیاست جدیدی برای بازگرداندن مهاجران افغان اعلام کرد. بر اساس این سیاست پناهجویان مرد مجرد و سالم که درخواست پناهندگیشان رد شده و در سوئیس خانواده ندارند ممکن است در شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند. در این بیانیه آمده است که این تصمیم به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان در مقایسه با زمانی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند گرفته شده است. سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که طبق گفته اداره مهاجرت این کشور مجرم بوده و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی محسوب می شدند به افغانستان بازگرداند. همچنین در ماه جولای سال جاری جرمنی 2 دیپلمات طالب را با هدف همکاری فنی برای شناسایی و بازگرداندن مهاجران افغان متهم به ارتکاب جرائم در کشور خود پذیرفت. اما حکومت سوئیس گفته است که هیچ برنامه‌ای برای اقامت دائمی اعضای طالبان در خاک این کشور ندارد.
بیشتر از خبر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR میگوید که از آغاز ماه اپریل تا 21 ماه آگوست بیش از 53,000 مهاجر افغان در پاکستان دستگیر شدند. این اداره در گزارش که به تازگی منتشر نموده گفته که تنها در 21 روز نخست ماه آگوست حدود 5,000 تن در پاکستان دستگیر شدند. مهاجران افغان در پاکستان چه میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که بازداشت مهاجران افغان در پاکستان در ماه آگوست افزایش یافته است. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته است که تنها در 21 روز نخست ماه آگوست 4,800 تن در این کشور بازداشت شدند که در مقایسه با ماه جولای که شماره بازداشت شدگان 3400 تن بود افزایش را نشان می‌دهد. UNHCR افزوده است که از آغاز ماه اپریل تا 21 آگوست در مجموع 53,200 مهاجر افغان توسط پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شدند. اما در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد از این افراد دوباره آزاد و چه تعداد به افغانستان بازگردانده شدند. شماره از مهاجران افغان در پاکستان نیز می‌گویند که توسط پلیس این کشور بازداشت شدند و بعد در بدل پرداخت پول رها شدند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود و در ایالت بلوچستان به سر می‌برد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مرا پلیس‌های پاکستان گرفتن و همراه خود بردن در کمپشان. وقتی در کمپشان رفتیم هرچی گفتم که مرا اعلام کنین که اولاد و خانم و معتم خبر ندارن، مرا اعلام نکردن. بالاخره یک چند روپی که داشتم برشان دادم، بعد از اون مرا اعلام کردن و ما فعلا پناه آمدیم و بسیار احساس خطر میکنم.
یکی دیگر از آنها که نیز به دلیل مشابه نخواست‌نامه‌اش فاش شود و در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می‌کند می‌گوید که پلیس پاکستان شماره از افغان‌هایی را که در انتظار انتقال به جرمنی بودند بازداشت کرده بودند.
بسیار زشت رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بالاخره تصمیم گرفته بودن که اینا باید دیپورت شوه و از تورخم باید به افغانستان اخراج شود. بالاخره باز یه مسئولیتی که امی همکارای لوکل سفارت جرمنی دارن مداخله کردن، منتها زورشان نمک کشید که از دیپورت خلاص شدن ولی بیومتریک کرده بودن و پشاور شپ شدن.
این افراد از حکومت پاکستان می‌خواهند تا از بازداشت و اخراج مهاجرانی که در افغانستان با تهدیدات جدی روبرو هستند خودداری کند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز بار دیگر ابراز نگرانی کرده است که شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل شرایط کنونی حقوق بشری در افغانستان، به ویژه زنان و دختران، با خطرات جدی امنیتی و حفاظتی مواجه‌اند. گزارش‌ها در مورد افزایش بازداشت مهاجران افغان در حال منتشر می‌شود که روند اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان یا ECC از اول اپریل سال جاری آغاز کردید و مطابق اعلام حکومت پاکستان 1.4 میلیون مهاجر افغانی که کارت PUR دارند نیز باید تا پایان ماه آگوست سال روان این کشور را ترک کنند. بر اساس معلومات یونتیار از آغاز ماه اپریل تا 21 آگوست بیش از 349,000 مهاجر افغان از پاکستان بازگردانده شدند. این تنها پاکستان نیست که مهاجران افغان را اخراج می‌کند، بلکه کشور همسایه افغانستان ایران نیز روند اخراج افغان‌ها را شدت بخشیده است. یونتیار میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 2.3 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
شماره از باشندگان کابل میگویند که بانکنوت های کهنه افغانی آنان را در داد و ستاد روزانه با مشکلات روبرو کرده است. دکانداران هم این مشکل را تایید میکنند، اما میافزایند که از کسانی که مال خریداری میکنند آنان نیز پول کهنه را قبول نمیکنند. اما چرا این بانکنوت ها زود کهنه میشوند و چرا حکومت طالبان نتوانسته بانکنوت های کهنه را جمع آوری کرده و بانکنوت های جدید را به بازار پخش کند؟ سنا کاکر پاسخ این سوال را جستجو کرده و از شماری از باشنده های کابل هم پرسیده که فرسوده بودن بانکنوت ها چقدر به آنها مشکل آفرین است.
وقتی که میبریم به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیرد.
یک باشنده منطقه پکتیاکوت شهر کابل است که شکایت میکند که دکانداران هنگام خریداری از او پول کهنه را قبول نمیکنند. اما به گفته او پول نو در بازار کم است و حتی حکومت طالبان معاش مردان خانواده اش را با همین پولهای کهنه میپردازد. این بانو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
نگانه که مردای ما ماهانه معاش خود را بسیار پیسای فرسوده و خراب میاره که هیچ قابل چالش نیست، خصوصا 50 و 100ش که در ما که معاش میارن 2000ش یا 3000ش 50 و 100ی میباشه که توته و پرچم میباشه. وقتی که میبرین به دکاندار و دکاندار از پیش ما نمیگیره سودا که میگیره میگه قابل چلش نیست.
احمد جان باشنده یه ناحیه احمد چا بابا مینه یا منطقه ارزان قیمت کابل نیز شکایت مشابهی دارد. او که بیکار است و برادرش از خارج کشور برایش پول خرج خانه را میفرستد میگوید صرافان همیشه پولهای کهنه میدهند که بعدن برایش مشکل ساز میشود.
نمیدانم چرا دولت به این موضوع توجه نمی کند. صراف ها پول کهنه را برایت می دهد که هیچ قابل استفاده نمی باشد. زمانی که ما آن را می گیریم و با یک دکاندار می دهیم، دکاندار از ما آن پول را نمی گیرد. می گوید این پول قابل استفاده نیست و ما آن را نمی گیریم.
شماری از فروشندگان و دکانداران هم این مشکل را تایید می کنند. مصطفی یک فروشنده مواد خوراکی در منطقه کارتینو شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو.
کسانی که پشت سودا می آیند پولهای کهنه را می آورند. ما از روی ناچاری آن را می گیریم، اما وقتی که همان پول را به مشتری دیگر می دهیم او قبول نمی کند. مشکل دیگر این است که وقتی ما از تاجران مال خریداری می کنیم آنها نیز پولهای کهنه را نمی گیرند و پول نو می خواهند. دولت چندین بار اعلام کرده که پولهای کهنه را می سوزاند و از میان بر می دارد، اما بازار همچنان پر از پولهای کهنه است. از دولت می خواهیم که در این بخش توجه جدی کند و مشکل مردم را حل نماید.
آنان از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می خواهند که بانکنوت‌های کهنه را از بازار جمع‌آوری و به جای آن پول نو عرضه کند. عظیم نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه سرطان صدیق الله خالد معاون این بانک در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که آنان سال گذشته از 6 زون کشور به ارزش 5 میلیارد افغانی بانکنوت‌های کهنه را جمع‌آوری کرده و از جریان پولی خارج کردند. او اما درباره عرضه بانکنوت‌های جدید به بازار معلومات نداده است. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ بر نگهداری درست پول از سوی مردم تاکید می‌کنند. او به رادیو آزادی گفت که برای نگهداری از پول نیاز است تا از بکسک جیبی استفاده شود.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل در رودل ارزښمندي
قسمه که پیدا کردن و داشتن پول ارزشمند است، محافظت از آن نیز ارزشمند است. متاسفانه بعضی از هموطنان ما به این موضوع توجه ندارند. فرهنگ نگهداری پول در اینجا مراعات نمی شود. در این مورد مردم آگاهی هم ندارند. باید مقامات به مردم آگاهی بدهند و محافظت از بانکنوت های پولی را بالای آنان به شکل جبری بسازند.
آقای لحاظ همچنان میگوید راه دیگر این است که در جریان معاملات به جای استفاده از پول نقد مانند بسیاری از کشورها کارت های بانکی استفاده شود که به گفته او هم انتقال پول را آسان می سازد و هم یک سیستم محفوظ است. افرادی که در این گزاره صحبت کردند می گویند بانکنوت های افغانی هم کهنه شدند، اما نوت های 100، 50، 20 و 10 افغانی که در معاملات روزمره بیشتر استفاده می شوند به مراتب کهنه تر و فرسوده تر شدند.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتهایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دومم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان می‌خوایم بگوییم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چی انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آیست آیسته میرسن و تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالنده که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خواهد مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشون صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم هم مشخص هسته، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص هست در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه‌کشی میشه، باز در قرعه‌کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشید.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن من کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و دمو زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاد شد، بودجه تیم ملی استاد شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه، من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. تا الان ما هیچ وقت تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه آلنده، من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شب یک چند روزه
را داریم
که تا او قصه تمام
شد. بله، واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به یک شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. ای را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از ای که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باش، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیزه که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوب بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، اون وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که
در بر فدراسیون افغانستان داده میشه و کشور برزیل هم همی بودجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که در افغانستان هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر است در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه های افغانستان سر کوچه های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست، بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد در جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند، و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر پی نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور، 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از اون رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای منوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنان را انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاون اسکلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه من سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورسای مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورسای ما در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد من ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمیتونم از مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیس کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورسای مربیگری که معمولا بیشترین مربیای درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هالند نمیتونن. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی رو تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امید چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. این امیره میخواستم بگویم که امید ما ای است، امید ما ای نیست که ما یک روز در لیگ، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر ما ای نیست.
و یوهان کرایف از ستاره‌های غیر قابل انکار تیم فوتبال بارسلونا هست. فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیال گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتیم در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستند با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و به امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هلند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه ما را در برنامه تان داشتین. خداحافظ. با من خدا.
مهمان آزادی.
به یقینی داشت عمره در گمان به دلم، به یقینی داشت عمره در گمان به دلم، عشق کرد امروز آگاه از نشانه به دلم، باد از این تازه دم از بندگانه به دلم، او سجده فر سای حضوری آستانه به دلم، عرش اگر باشم زمین آسمان بدلم، عرش اگر باشم زمین آسمان سایت فرسای حضور آسمان بدلم، بدلم بدلم هر شکر باشم زمینه آسمانه، بدلم هر شکر باشم زمینه آسمانه، بدلم با یقین کوش هدایتی نست، مگذر ز حضور دل نهایتی نست، تا چند خوری فری به قرب ما هم صحبت ما باش ولایتی نست، شکر بام شکر بام باشم زمین آسمان سرسری نتوان گذشت از لفظی های رضای من، بی تعمل نیست ممکن، بی تعمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقتی می خواهد افسون بر لب گویای من، بودایی در گذر از دوی طرز بدل سیر مشکل که با کیفیت اجاز رسد دقتی می خواهد افسون بر لب گویای من گوهر آرائی است و وقفی موجه دریای من سکت بسیار است و در حرف زبانی بدلم سکت بسیار است و در حرف زبانی بدلم 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 سکت بسیار است و در حرف زبانی گرد و کان صبح و آب گردم تا پیش و بینی آب گرد و کان صبح و آب گردم تا پیش و بینی آب ورقاموش بوی گل گشتم هوایم بردم قید دل بسته از بر دوشم تو عالم استراب چون نفس آگردیم سود و سودای حساب این قدر دانم که جنس کاروانی بدلم این قدر دانم که جنس کاروانی لفظه حیرت نقشم از مضمون غم و زم پس همچو تار ساز از دقیق آوازم پس بر تو رمزی می سرایم بیشتر و بازم پس بال مز و رمز شوخی های پروازم مپرس به دل در پرده دارم ترجمانه بیدم به دل در پرده دارم ترجمانه پرده پرده ای اساس دل است بر هر چی گوش بدی آواز